بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خدا رو 100,000 مرتبه شکر، یه روز جمعه دیگه است و خلاصه ما به لطف خودش جمع شدیم در مورد یه سری موضوعات از دید خداوند توی قرآن صحبت کنیم. اینم باز یه برکت خوبه دیگه. من جمعه ها جلسه آنلاین تفکر در قرآن نیست و خیلی مناسب دیدم که این روز جمعه رو اینطوری ازش استفاده بکنیم که حالا هم توی کانال یه فعالیتی باشه و همین فایلش ضبط میشه به عنوان پادکست توی سایت و توی کانال قرار داده میشه و خیلی هم به نظرم این مرورهای عالیه به صورت موضوعی بر اساس حالا هدایت خدا. تا اینجا دومین جلسه است که داریم به صورت لایو توی تلگرام برگزارش میکنیم. موضوع جلسه امروز بهانه‌اش یکی از دوستان سوال کرد از من بعد از لایو هفته پیش و گفت میخوام نظر تو رو در مورد موضوع استخاره ببینم. استخاره از نظر تو چطوره؟ خوب هست؟ خوب نیست؟ چطوره؟ من خیلی مختصر بهش گفتم که ببین این موضوع اینقدر مفصله، من نمیتونم الان بهت با دلایل دقیق و اینها توضیح بدم که حالا این استخاره چطوره، درسته یا غلط. و اومدم یه مطلبی رو بنویسم، دیدم نه اینو لایوش کنیم خیلی قشنگتره، خیلی بهتره. و توی این یه هفتهی که گذشت ذهن من حالا تو اون بگران داشت هی به این موضوع فکر میکرد، در موردش هی دلایل مختلف رو میآورد و به لطف خدا تبدیل شد به این لایو. دلیل این که من اینقدر براش اهمیت قائل شدم و حالا اومدیم یه مدت 1 ساعت و خورده‌ای رو براش اختصاص دادیم اینه که حقیقتش من تو خانواده‌ای بزرگ شدم که تمام چارچوب تصمیم گیری ها بر پایه استخاره بنا شده بود و همین الان هم همینطوره. یعنی درسته من از اون خانواده پدری اومدم بیرون، ولی تمام تصمیم های زندگی، حتی جزئی ترین تصمیم ها توسط استخاره داره یه جوری براش تصمیم گیری میشه. چه میدونم من خونه فلانی برم نرم، با فلانی مثلا خرید و فروش انجام بدم ندم، یا مثلا میخوام برم دکتر، این دکتر برم نرم، و خیلی مسائل جزئی تر که حالا الان زیاد شاید مناسب نباشه خیلی جزئیاتش رو بیان کنم. و من از همون بچگی مثلا میدیدم که ما داریم آماده میشیم بریم یه مهمونی. خب به بچگی خودمون کلی ذوق و شوق داریم که بریم مهمونی سر بزنیم، مثلا فامیل رو ببینیم، و یهو یه استخاره گرفته میشه و میگه که نه نمیریم. شما تصور کن چه حالی به ما دست میداد تو اون خونه که مثلا حالا کلی ذوق و شوق داریم، فلانی ما رو دعوت کرده، حالا یا عروسیه یا مهمونیه یا همینجوری میخوایم سر بزنیم، یهو تبدیل به این نه میشه و جوابم اینه که استخاره گرفتم و بد اومده. استخاره بد اومده. از همون بچگی یه جبهه‌گیری خیلی محکمی در برابر این موضوع استخاره من داشتم و خیلی بدم میومد از این موضوع استخاره. به بچگی خودم چندین مرتبه این قرآن ها رو مثلا موقعی که میخواستیم بریم یه جایی قایم میکردم، یه جایی مثلا یه جایی گم و گورش میکردم که دیگه دوباره از ابزار استخاره استفاده نشه برای حالگیری ما. ولی خب دیگه بالاخره با توپ و تشر و دعوا و اینا قرآن رو پیدا میکردن، یا با یه قرآن دیگه دوباره استخاره میکردن و حالا یا خوب میومد یا بد میومد دیگه. این ابزار تو زندگی من از بچگی همیشه بوده، انقدرم پررنگه که هنوز که هنوزه توسط پدر و مادرم نه برای خودشون برای دیگرانم استخاره گرفته میشه. یعنی مثلا تلفن میزنن خونه ما یا حضوری مراجعه میکنن، حاج آقا حاج خانم یه دونه استخاره برام بگید، و این کار انجام میشه نه در برابر مثلا پولی یا چیزی، نه برای اینکه حالا مثلا مردم راهنمایی میخوان از خدا و اینا هم میان از قرآن استفاده میکنن برای راهنمایی کردن مردم. حالا یا خوبه یا بده یا وسطه یا زیاد جالب نیست، از این چیزا. گذشت و من رسیدم به یه سنی که خودم داشتم برای خودم تصمیم میگرفتم، شروع کردم برای خودم زندگی تشکیل دادن. دیگه از زمان دبیرستان یه ذره استقلالم پررنگ شد، یه ذره تلاش کردم شخصیت خودم رو اونجوری که دلم میخواد طبق استانداردهای خودم و نه اون چیزی که پدر و مادرم از من انتظار دارن بسازم. خب خیلی وقتا من توی استدلالی که از پدر مادر یا کسای دیگه از فک و فامیل شنیده بودم میگفتن که خب ما که دلیلی نداریم برای این که حالا مثلا این کار رو انجام بدیم یا ندیم، ما که عاقبت این کار رو نمیدونیم، ولی خدا میدونه، پس از خدا مشورت میخوایم، از خدا میخوایم که کمکمون بکنه. و بعد با این مقدمه خیلی طبیعی میرفتن سراغ این که حالا یه سری دعاها رو بخونن، چند مرتبه مثلا یه سوره بخونن، چند تا صلوات بفرستن، بعد یه دعایی بخونن، لای کتاب رو باز بکنن، بعد نگاه بکنم ببینم مثلا این آیه چه شکلیه، مثلا آیه‌ای که خدا توش اخم کرده یا خدا توش مهربونه، آیه‌ای که مثلا خدا به کافرها فوش داده یا مثلا مژده داده به آدمای مؤمن. بر اساس این میگفتن آقا این کار خوبه، این کار بده، و این کار مثلا وسط اونجایی که مثلا زیاد این معنا ازش برداشت نمیشد. ملاک هم همیشه آیه اولی بود که اول صفحه دیده میشد، یعنی اول صفحه سمت راست همون آیه هرچی میومد همون. من تو اون موقعی که شروع کردم برای خودم مستقلانه فکر کردن و تا یه حدی زندگی کردن، برمیخوردم به دوراهی هایی، مثلا فلانجا برم نرم، این کارو بکنم نکنم، اینو بخرم نخرم، اینو بفروشم نفروشم. و خب خیلی این دودلیه، این شک چیز مضریه دیگه، آدم وقتی تو شک بمونه اصلا حالش خوب نیست. ناخودآگاه رفتم سراغ این که پس آره من که نمیدونم ولی خدا میدونه، پس بذار از خدا مشورت بگیرم. خودم هم علارغم اون همه مخالفتی که با پدر و مادرم برای موضوع استخاره داشتم، شروع کردم به استخاره کردم. اوایلش اینطور نبود که حالا من بخوام مثلا خوب و بدش رو نگاه کنم، اوایلش این بود که لای قرآن رو باز میکردم، میگفتم مثلا خدای امروز مثلا چجوری میخوای منو هدایت کنی. اگر که خدا صحبت از مشرکان و کافران و اینها کرده بود، احساس میکردم که آدم گناهکاریم و خیلی کار بدی کردم، و اگر صحبت از مثلا مژده دادن به آدمای مؤمن و آدم حسابیا و صحبت پیغمبر و اینها بود، فکر میکردم کارم درسته، امروز روز منه. به مرور دیگه گفتم خب حالا که من میفهمم بار معنایی رو، پس بذار از خدا دقیق تر مشورت بگیرم. شروع کردم استخاره کردن و خودم هم افتادم توی این موضوع. کم کم این برای من تبدیل به عادت شد، البته که نه به شدت و حدت پدر و مادرم، طوری که خب اون ایامی که من حوزه درس میخوندم، آدمایی که اطراف من بودن به من مراجعه میکردن دوباره مثل پدر و مادرم که محمد تو هم برای ما یه استخاره بگیر، آیا خوبه آیا بده، مثلا میخوایم فلان چیزو بخریم فلان چیزو بفروشیم، یا حتی مثلا میخوایم دخترمونو به فلانی شوهر بدیم ندیم، استخاره کن ببین چجوریه. و منم این کارو شروع کردم برای بقیه انجام دادم و گفتم که خب حالا که اونا قرآن رو درست نمیفهمن، من باز یه مقدار عربی میفهمم، بیام از این آیه های شکلی درکم رو بیان کنم. یه جایی مثلا خدا صحبت از سختی میکرد و میگفتش که مثلا اونایی که در راه خدا دارن تلاش میکنن خدا بهشون همه چی میده. من میگفتم که مثلا این کار سختی داره ولی در نهایت نتیجه خوبی خواهد داشت، طرف خیلی خوشحال میشد میرفت مثلا. یا یه جا مثلا خدا صحبت میکرد اینهایی که دارن این کار میکنن فقط دارن آتیش رو برای خودشون میخرن. میگم میگفتم که نه اصلا سراغ این کار نرو، کار به شدت برای تو ضرره و عذاب و گرفتاری زیاد داره برای تو از این حرفا. گذشت و گذشت تا سال 92-93 تقریبا. توی اون سال من دیگه واقعا تلاش کردم برای یک بار توی زندگیم دقیق بیام مفهوم هدایت خدا رو از توی قرآن درک کنم، بیام بفهمم بابا خدا داره چی میگه توی قرآن، منظورش چیه، از این همه آیه هایی که کنار هم آورده چه معناهایی رو میشه برداشت کرد. خب اوایلش توی در و دیوار بودم و کنارش هم باز این استخاره رو انجام میدادم تا سال 93 تقریبا، حالا یه زن این ورانور تاریخش حالا مهم نیست. از یه جایی که با تمام وجودم فهمیدم که این قرآن داره آدمها رو هدایت میکنه، داره آدمها رو به یک سمتی میبره که تو دیگه هیچ وقت احساس بلا تکلیفی نکنی، هیچ وقت دو دل نباشی، واقعا تو این شک نباشی که من باید چی کار کنم. به عبارت قرآنی که باش برخورد کردم و تلاش کردم یه ذره عمیق بفهممش، تکلیف منو تو خیلی از موارد روشن میکرد و دیگه این حجم عظیم سوالهایی که در روز من رو استرس بهم میداد هی به مرور کم و کم و کمتر شد. یعنی از همون صبح اول صبح تکلیفم معلوم بود، میدونستم که آقا درسته من یه سری مسئله باید حل کنم، یه سری تصمیم باید بگیرم، ولی طبق قانون میدونم که باید چی کار کنم. اینطور نیسته که مثلا اون لحظه‌ای که به تصمیم گیری برسم یهو آخ من چی کار کنم، الان یه چنین استرسی به من وارد نمیشه. هرچی بیشتر اومدم تمرکزم رو گذاشتم رو آیه های قرآن، خود به خود اون حجم استخاره کردنم کم و کم و کم بود، ولی خب خیلی کمتر شد و کمتر شد، تا یه جایی برای خودم بنا گذاشتم که دیگه برای هیچ احد و ناسی استخاره نکنم. دوستان عزیزی که به من زنگ می‌زدن میگفتن استخاره بکن رو خیلی محترمانه گفتم من دیگه بنا ندارم استخاره بکنم، یا به تلفنشون جواب ندادم و برای خودم هم واقعا احساس نیاز نمی‌کردم، نه به عنوان یه عادتی که ترکش کنم، یه چیزی که احساس کردم اصلا دیگه نیازی بهش ندارم. این تاریخچه نوع تجربه شخصی من توی زندگیم در مورد موضوع استخاره است. برای مقدمه گفتم این رو بگم که من با این موضوع کاملا آشنام، باهاش زندگی کردم، یه زمانی باهاش مخالف بودم، یه زمانی خودم به شدت افتادم توی این که قبولش داشته باشم و برای دیگران استخاره گرفتم و بالاخره رسیدم به این نقطه‌ای که الان هستم که احساس میکنم که استخاره 100% با این روشی که الان دارن باهاش برخورد میکنن یک موضوع کاملا جدا از روح هدایت خداست، یک موضوعی است کاملا دور کننده آدم ها از اون قانونی که خدا داره برای ما توی زندگی ترسیم میکنه، برای خوشبختی، برای موفقیت، برای سعادت. استخاره به صورت کلی بچه چیه؟ از لحاظ لغوی یعنی این که دنبال خوبی رفتن، در این که تو بخوای خوبی خودت رو پیدا کنی یا خیر رو پیدا بکنی، طلب خیره. از این دید که تو دنبال خوبی باشی، همه آدم ها طلب خیر دارن، یعنی دنبال بدی کسی نمیخواد بره و از نظر لغوی مشکلی نداره. توی دین اسلام هم از قدیم الایام خیلی، یعنی زمان پیغمبر و اینها اصلا صحبت استخاره این نبوده به این شکل که حالا مثلا شما لای قرآن رو باز کنی و اینطوری بخوای صحبت کنی، در موردش بخوای دریافت کنی، اصلا یه چنین چیزی نبود. و می اومدن به عنوان مثال اون چیزی که خیلی مثلا میگن زمان تاریخ پیغمبر وجود داشته، استخاره عبارت بوده از یک نماز، یه چند رکعت نماز میخوندن، یکی دو رکعت نماز میخوندن و بعد از خدا درخواست میکردن، دعا میکردن که خدایا خیر من رو به هم نشون بده، تو این کاری که دارم انجام میدم من دنبال خیر و خوبیم، خیر خوبیم رو خودت تو این کار رقم بزن اونجوری که خوبه برام پیش بره. یه مقدار میاد جلوتر از تاریخ رو که ورق میزنی میبینی مثلا یه سری کارهای دیگه هم بهش اضافه میشه، این که مثلا تو داری نماز میخونی یا دعا میکنی، یعنی هم بحث دعاست هم بحث نماز، کنار خودت یه مثلا چند تا کاغذ نوشتن، مثلا یا بنویس که انجام بده یا انجام نده به عربی، حالا افعل لا تفعل، و بعد مثلا دعا که کردی دستتو بکن این کاغذ ها رو بر بزن، بعد وردار از اینا مثلا یه چند تا، ببین چی میاد کدومش بهتر، مثلا قلمه با کدومه، سه تا وردار، مثلا اگر دوتا افعل بود یه دونه لا تفعل چجوری، یه سری هم شروع کردن براش این شکلی تشریفات تراشیدن. از یه جایی به بعد اومد همینجوری که اومد جلو، مثلا از زمان تقریبا میشه گفت قبل از صفویه، موقعی که ایرانی ها سنی بودن، یه مقدار رگه های این داستان هستی که آقا تو بیا با قرآن استخاره بگیر، لای قرآن رو باز کن ببین مثلا کدوم آیه میاد، و خیلی در موافقتش و مخالفتش حرف زده شده و خیلی ها باش مخالفن، میگن آقا این چه وضعش و مثلا قبولش نداریم، این نیومده بوده تا الان، یه سری هم میگن آره مثلا خوبه. اینم از موضوع تاریخیش من خیلی مختصر بهت گفتم. حالا الان رفتاری که دارن در موردش انجام میدن چیه؟ هر کسی برای کاری که میخواد انجام بده دنبال اینه ببینه که آقا من چی کار کنم که برام خوب بشه، من چی کار کنم، کدوم کار رو انتخاب کنم برای انجام دادن یا انجام ندادن که من به سمت خوبی برم، به سمت پیشرفت برم، آیا این بده؟ حالا بهش فکر میکنم. و بعد میان یا خودشون، در موارد خیلی کمی خودشون، و در موارد خیلی زیادی یه نفر دیگر میگن که حاج آقا، حاج خانم، برای من یه استخاره بگیر ببین که مثلا خوبه یا بده به من بگو. طرف هم میگه خوبه یا بده، یا مثلا آیه رو میخونه. آیا این که من بیام نگاه کنم ببینم آقا این خوبه این بده، یا مثلا اینوری برم سمت آتیشه، اینوری برم سمت بهشته، یا اگر مثلا اینقدر آهنو از فلانی بخرم برام بهتره یا نخرم برام بهتره، یا فلان مهمونی برم برام خوبه یا نرم برام خوبه، با فلانی ازدواج کنم خوبه یا نکنم خوبه، اینجور تفکری که ما الان داریم ریشه در موضوع اسلام نداره، خیلی قدیمی تر از اسلامه. چیزی که قبل از اسلام به چشم فالگیری، به چشم مثلا طالع بینی توی کشورهای مختلفی وجود داشته و داره الان هم، موضوع فال و طالع هم همینه، یعنی اینکه طرف میاد حالا به هر دلیلی با این هدف که آقا من کدوم کار رو انتخاب کنم برای انجام دادن یا کدوم کار رو انجام ندم که به نفعم بشه، خوب بشه، اونجوری که دلم میخواد بشه، و بعد میرن سراغ مثلا رمال و سراغ فالگیر و سراغ پیشگو و اونی که نمیدونم موکل داره و از این حرفا. یعنی از این دید که شما نگاه میکنی میبینی که ببین موضوع استخاره، اون چیزی که انگیزه شده برای ما برای استخاره گرفتن، با اون چیزی که انگیزه افراد که باهاش میرن سراغ فالگیر، میرن سراغ طالع بین، میرن سراغ پیشگو یکیه. با این تفاوت که تو این داستان استخاره ما میگیم که ما از خدا داریم مشورت میگیریم و خدا همه چیزو میدونه، و توی داستان فال میگیم که میریم سراغ فلانی، اون مثلا جام جهان نما داره، نمیدونم فال تاروت میگیره، فال قهوه میگیره، و بعد مثلا از اونا میتونه تفسیر کنه که مثلا این کار خوبه، این کار بده، مثلا بختم رو کجا بستن، ماشینم کجا گم شده، با فلانی ازدواج کنم خوبه بده، مثلا منتظر باشم خوبه، الان چی کار کنم بهتر. یعنی هدف یکیه، اون چیزی که باعث انگیزش پیدا کردن آدم، اون انگیزشی که ایجاد میشه و باعث میشه تو بری سراغ فالگیر، با همون انگیزه تو میای سراغ قرآن، با این تفاوت که تو خودت رو آدم موحدی میدونی، آدمی که خدا رو قبول داری میدونی، و میگی آقا اونا که هیچی نمیدونن ولی خدا میدونه، پس من بیام سراغ خدا. و خب خدا قرآن رو فرستاده برای هدایت و من قرآن رو باز میکنم و این قرآن باید منو هدایت کنه. پس حالا تا اینجاش کجا مشکل داره؟ این چه عیب و ایرادی بهش هست بچه ها؟ از دید من، بعد اینکه من گفتم آقا قرآن رو یه مقدار عمیق خوندم و بعد فهمیدم آقا این اصلا نیاز نیست، نه تنها نیازه، الان دارم نگاه میکنم میبینم که اصلا یه سم مهلکه استخاره، از اینجا نشأت میگیره که اصلا دیدگاه ما در مورد هدایت خدا باید درست باشه. دیدگاه ما در مورد اینکه آقا ما بفهمیم خدا چه شکلی هدایت میکنه باید درست باشه. دیدگاه ما در مورد آیه های قرآن رو فهمیدن باید کاملا درست باشه. اینکه من یک دونه آیه رو بیام ازش برداشت بکنم که خدا با این کار موافقه یا مخالفه، یا داره به من این مشورت رو میده که این کار رو انجام بده یا انجام نده، این چیزیه که اصلاً قرآن براش فرو فرستاده نشده. قرآن هیچ وقت نمیاد با یک آیه خاص به تو بگی این کار خاص رو انجام بده یا این کار خاص رو انجام نده. اصلاً دیدگاهی که قرآن به من داد اینه که هیچ کاری تو این دنیا، هیچ کاری تو این دنیا به غیر از اون کارهایی که خدا گفته اصلاً نکنید، خط قرمزایی که خدا گفته در موردش تو موضوع جلسه قلب تو اون لایو احساس گناه با هم دیگه صحبت کردیم، خدا گفته یه سری کارا رو نکنید، سمتشون نرید، غیر از اونا خدا هیچ کاری رو بهش ارزش مثبت و منفی نمیده. این خیلی نکته مهمیه. آیا من از آن مثلا برم بیرون یا نرم بیرون؟ من برم مثلا بیمارستان یا نه برم درمونگاه؟ من با این معامله کنم یا مثلا اینو بخرم یا اونو نخرم؟ من با این ازدواج کنم یا نکنم؟ خدا برای هیچ کدوم از این موضوعات به صورت خاص و مصداقی، فارغ از این که اون آدمی که طرف مقابلت کیه، هیچ ارزش مثبت و منفی نذاشته. ما انتظار داریم خدا بگه مثلا این راه و نرو خیلی بده، با مثلا این اینقدر آهن رو نخر از این خیلی بده، مثلا ضرر میکنی، اونم از دید قرآن. این که من بیام یک چیزی رو فارغ از این که آقا درون من چه شکلی هست بهش ارزش بدم که این کار رو من اگر انتخاب بکنم عاقبت به خیر میشم، توی این شغل مثلا برم استخاره کنم که آیا مثلا برم استخدام فلان شرکت بشم یا برم مثلا شاگرد فلان حاج آقا بشم توی حجره بازار، و بعد بهش اینجوری نگاه کنم که اگر من نمیدونم خدا میدونه. الان رسیدم به یه دوراهی که اصلا هیچ دیگه، اگر یه راهو برم دیگه هیچ راه برگشتی نیست و اصلا میرم بدبخت میشم فلان، و اون یکی مثلا میرم خوشبخت میشم، یا نه مثلا اینجا معمولی میشه اونجا خیلی بهتر میشه، یعنی یا بد و خوبه یا خوب و خوبتره. خدا هیچ جای دنیا رو این شکلی بچه ها بنا نکرده. ما باید اول دیدگاهمون نسبت به این اعمال ظاهری که داریم انجام میدیم عوض کنیم. خدا هیچ وقت دنیا رو این شکلی بنا نکرده که آقا من برای تو یه سرنوشتی نوشتم و اون سرنوشت دقیقا مثل این فلوچارت های جالبیه که حالا مثلا برای تشخیص های بیماری می نویسن. ما یه کتاب داشتیم مال انجمن پزشکان نیوزیلند بود، ترجمه شده بود، مثلا زده بود فصل سردرد، آیا سن شما مثلا اینقدر از 3 سال به پایینه یا مثلا 3 تا 5 ساله یا مثلا 5 تا 15 ساله یا 15 سال به بالاست. بعد برای هر کدومش فصلهای مختلف داشت. آقا مثلا سردرد در بین مثلا 5 تا 15 سال، آیا احساس تهوع هم داری؟ بله یا خیر. حالا اگر خیره یه چند تا حالت، اگه بله یه چند تا حالت. خدا که اینجوری برای ما ننوشته، یعنی اینی که ما داریم بهش نگاه میکنیم و میریم سراغ این که آها خدا از الان میدونه من اگر برم مثلا شاگرد حجره فلان حاج آقا بشم، اون احتمالا دخترشو به من میده، من مثلا خیلی خوشبخت میشم، ارث حاج آقا میرسه به من، مثلا بچه هم دیگه میرن خارج درس میخونن، خودم فلان میشم، اوه زندگی. ولی اگر برم مثلا کارمندی رو انتخاب کنم، اونجا احتمالا یه مأموریتی پیش میاد و تو اون مأموریت من تصادف میکنم میمیرم. خدا هیچ جایی تو قرآن نه تنها به این اشاره نمیکنه، بلکه کاملا به برعکس این اشاره میکنه. خیلی جاها نگاه میکنه میبینی که مثلا خدا تا یه جایی مسلمونا رو کمک کرده، از یه جایی به بعد مسلمونا حواسشون پرت شده، اون تقوای لازم رو نداشتن، اون احساس خوب رو نداشتن، اون توکل رو نداشتن و خدا دیگه باهاشون نبوده. نه فقط مسلمونا، بنی اسرائیل هم اینطور بوده. تو قرآن پر از این داستان. سوره آل عمران آیه 152 به صورت خاص یه مثال دارم میزنم، خدا در مورد اون موضوعی صحبت میکنه که مسلمونا توی جنگ احد بهش برخوردن. میگه که ببین خدا وعده خودش رو سرش مونده بود، یعنی واقعا پای حرفش مونده بود و داشت شما رو کمک میکرد. اون موقعی که به اذن خدا داشتید کافران رو شکست میدادید، اونها رو به شدت داشتید قلع و قمع میکردید، تا موقعی که شما سست شدید و در موضوع جنگ به جای وحدت داشتن هر کدومتون رفتید سراغ تمایلات خودتون و بعد اون چیزی رو که براش اهمیت قائل بودید، اون غنیمتی رو که دوست داشتید و دیدید، یهو رفتید سراغ اون، اصلا دیگه حرف پیغمبر رو گوش ندادید، رفتید دنبال دنیا و بعد شکست خوردید. و بعد میگه این شکست دقیقاً باعث این بود که شما رو آزمایش کنه، ببینه کدومتون اهل کنترل ذهنید، کدوماتون نه میرید سراغ ناامیدی و اینها. و خدا ازتون گذشت، شما دیگه از الان به بعد بیاد شروع بکنید کار درست رو انجام دادن. خدا داره فضله بر مؤمنین. حالا من آیه عربیش رو نخوندم، این چند تا آیه قبل و بعدش رو بچه ها بعدن هر وقت این فایل رو گوش دادی بخون، خیلی جالبه. خدا میگه تا اون لحظه ای که شما پای کار خدا بودید، خدا هم پای کار شما موند. اون جایی که دیگه رفتی سراغ این که حالا انگیزت عوض شد و دیگه حرف گوش نکردی، حرف پیغمبر رو گوش نکردی، رفتی دنبال این که حالا مثلا یه چند تا غنیمت رو زودتر از این که جنگ تکلیفش تمام بشه جمع کنی، شکست خوردی. خدا همون خداست. حالا پیغمبر به فرض مثال می اومد قبل از موضوع جنگ احد استخاره میکرد، خداوند و بار پروردگارا من با همین سیستم قرآن ها، نه با اون داستانی که خودش زمان خودش بوده و میگه 2 رکعت نماز بخون و از خدا بخواه که بهترین اتفاقا رو توی زندگی برای تو رقم بزن، که این اصلا چیز بدی نیست. ولی اگر اون موقع مثلا میگفتیم این سیستم قرآن یا مثلا سیستم تسبیح که دیگه اصلا این اند فاجعه است، دقیقاً اون تسبیح رو بذار کنار، به جاش مثلا از این تاسای منج بذار، آقا چیکار کنم؟ و بعد خودت بیا قرارداد به من مثلا یه شیش اومد اینجوری فلان. حالا اگه خدا مثلا میخواست تو استخاره خوب بیاره، آقا برو بجنگ. یا اگر میخواست بد بیاره، نه میرید مثلا اونجا یه سریتون دلتون قلیبیلی میره برای مثلا موضوع قناعه و شکست میخوره. محمد نرو، خدا کی این کارو میکرد؟ اصلا امکان داره خدا بخواد از قبل از اینکه مردم یه کاری رو به عنوان عمل کرده از خودشون بروز بدن، خدا بگه نه شما میری اونجا مثلا جنبه نداری، بلا سرت میاد؟ نه، خدا هدایت میکنه. تو داستان موسی وقتی نگاه میکنی، وقتی که از خدا درخواست کرد که یه نفر رو بهش نشون بده که اونم هدایت شده است توسط خدا، حالا ما بهش میگیم خضر ولی خدا اسمش رو نمیاره، خدا هدایت کرد موسی رو به سمت خضر. توسط چی؟ توسط مثلا تورات؟ تورات رو واسط کرد ببینه مثلا چجوریه؟ نه عزیزم، یه ماهی گرفته بودن که بخورن، ماهی یهو بالبال زد افتاد تو آب. یه مقدار رفته بودن جلوتر، موسی یهو گرسنه شد، گفت آقا ماهی رو بیار ما کباب کنیم بخوریم. گفت موسی من یادم رفت بگم اونجایی که کنار دریا ماهی رو گرفتیم، ماهی افتاد تو آب، منم یادم رفت بگم. موسی این رو یه نشونه دید، برگشتن اونجا و بعد خدا میگه اونجا یکی از بنده‌ای از بندگان ما رو پیدا کرد، رفت جلو و هی موسی دید که این داره یه کاری انجام میده، هی اعتراض کرد، گفت بابا تو اصلا صبر نداری، من دارم روی سیستم دیگه عمل میکنم. خدا اون رو هم هدایت کرد. حالا نتیجه‌ای که توی این داستان برای موسی داشت چی بود؟ کلی راه رفت، کلی احساسش بد شد، آخرش فهمید بابا مال این حرفا نیست، برگشت. خدا از هم اول نمیتونست بگه عزیزم تو طاقت نداری، نرو. کی خدا این شکلی ما رو هدایت میکنه؟ اصلا روش آدم حسابیا بر اساس این نیستش که من بگم که نه خدایا من نرم اونجا مثلا یه وقت بچام، من نرم مثلا یه وقت مثلا بچم دستش بیفته اونجا کنار رودخونه بشکنه. نه عزیزم، من و تو باید بریم جلو، باید تصمیم بگیریم با احساس خوب، قانون رو بفهمیم، قانونی که خدا توی قرآن در موردش این همه تکرار داره رو بفهمیم و بعد بر اساس اون قانون عمل کنیم. حالا اگر خوب شد که اوکی، خدا رو شکر من میرم و از موفقیتم لذت میبرم. اگر حالا اون تصمیمی که گرفتم با احساس خوب یه چیزی به ظاهر اتفاق افتاد که دلخواه من نبود، باید بیام درسشو بگیرم دیگه. ببین من به شدت دارم توی قرآن میبینم که اساس انتخاب انسان طبق یه قانون درونیه. خدا برای ماها هیچ وقت چیزی رو از قبل تعیین نکرده. از همون اول که ما از شکم مادرمون به دنیا میایم، هیچ چیزی خدا برای ما تعیین نکرده 100% که آره همینه و جز این نیست و تو طبق همین باید بری جلو و اگر مثلا اینو انتخاب نکنی فلان و بهمان. من دارم دنیا رو از نگاه خدا توی قرآن میبینم که کاملا دنیا به من بستگی داره، دنیای من کاملا وابسته به اون حس درونی منه که خدا میگه ایمان، خدا میگه تقوا، این که من خدا رو بدونم همه کار از توی زندگیم و بهش تکیه کنم و آرام باشم و حسم خوب باشه. وقتی اینجوری بشه حتی اگه زمین به آسمون برسه، یعنی اصلا همه چیز کنفیکون بشه، اگر من حسم خوب باشه، من توحیدم پابرجا باشه، من آرام باشم، من توکل داشته باشم، هیچ اتفاقی محاله به جز خیر و خوبی برای من نتیجه‌ای داشته باشه. شما بیا توی قرآن ورق بزن. زمان نوح، خدا نوح رو هدایت کرد به ساخت کشتی. آیا استخاره کرد نوح؟ نه عزیزم، اگه مثلا استخاره بهت میگم کشتی بساز، خدا اومد با بی نهایت راه مختلف نوح رو رسون به این داستان که آقا شروع کن به ساخت کشتی. کشتی ساخته شد و به موقع اون اتفاق افتاد و اون کسی که اومده توی عمل کردش توحیدش رو و التزامش رو به این که آقا من واقعا پای کار تو هم خدایا، من این هدایت تو رو دریافت کردم و دارم پاش کار میکنم، پاش وایستادم، اومد کشتی رو ساخت، عذاب اومد، همه عالم رو آب برد. نوح با کسانی که بهش ایمان آورده بودن، به خدای نوح ایمان آورده بودن، تو کشتی زندگیشون رو کردن. چرا؟ فقط به یه دلیل ساده، نوح اعتماد کرد به خدا. اعتمادش آیا این بود که مثلا دم به دقیقه بیاد نگاه کنه مثلا الان من این میخو میخوام بزنم به این بدنه کشتی، من بابام ناخدا بوده یا ننم کشتی ساز بوده، من از کجا بدونم این میخو باید به کجا بزنم، استراکچر کشتی رو چه شکلی بسازم، این حجم به این عظیمی رو حالا من دیدمش بیرون، مگه من تا حالا کشتی ساختم، از چه جنسی بسازم؟ به همه اینا اگه میخواست فکر کنه که دست به یه دونه چکش نمیبرد، دست به یه اره نمیبرد، کل هزینه داره ساخت کشتی، مگه علکی هزینه نمیکرد؟ نه، از همون اول هدایت خدا رو، اولا دست خدا رو باز گذاشت، خدای منو هدایت کن. خدا مگه فقط یه دونه کانال داره برای هدایت کردن؟ من بگم نه دیگه، خدا مثلا اگه بخواد به من تو این قرآنش میگه دیگه. شما رو یاد یه سری آیه های قرآن نمیندازه این شکلی گفتن؟ خیلی جالبه، آدمایی که روز قیامت گرفتار عذاب خدا میشن، کافران و مشرکان، خدا چندین جایی تو قرآن میگه که ببین اینا میگن که اگر خدا میخواست یه کاری میکرد ما ایمان بیاریم. این دقیقا همون نوع طرز تفکری که اگر خدا بخواد هدایت کنه تو همین قرآن به من میگه دیگه، من این لای قرآن رو باز میکنم این خوبه یا بده. ببین اینایی که من دارم میگم خیلی تلگرافی دارم، خیلی خلاصه دارم بهش میپردازم، چون مطلب خیلی وسیعیه. من هر چی داره میگذره از این سوال دوستمون بیشتر دارم هی باورهای مخرب و توی همین یه موضوع استخاره پیدا میکنم. بابا قرآن هیچ جایش بار منفی نداره که تو بخوای مثلا فکر کنی اینجا اسم عذاب اومده من پس نباید دست بزنم. تو همون آیاتی که هفته گذشته تو لایف خوندیم، تو سوره توبه نگاه میکنی میبینی که خدا به یه سری گفته ای پیغمبر اگه 70 مرتبه براشون طلب مغفرت کنی خدا نمیبخشتشون. 20 آیه اون ورتر میگه ببین اینا اگر روششون رو عوض کنم خدا میبخشه. خب حالا این آیه ها من اگه بخوام لای قرآن رو باز کنم 70 مرتبه فلان، اصلا تو دیگه خدا دیگه منو نمیبخشه اگه اینجوری بخوای به خودت بگیری. میدونی مثل چی میمونه؟ قرآن کتاب قانونه، قرآن کتابیه که دقیقا داره به من و تو راه خوب زندگی کردن، راه سعادت، راه عالی زندگی کردن و کم سختی کشیدن رو یاد میده. میگه اینجوری زندگی کن، لایف استایلت این شکلی باشه، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا اوکیه، گل زدی. به خاطر این از کلی مثال استفاده میکنه، طرز تفکر کافران و مشرکان رو برای من و تو میاد موشکافی میکنه، کلی از این حرفا میزنه، از چه میدونم مورچه، از زنبور، از پشه، از همه اینا خدا برای مثال زدن استفاده میکنه. حالا من بیام اسم مورچه بیاد، نه من اگه این مثلا برم نونوایی آردایی نونوایی رو بخوام بخرم، این احتمالا آردایی که براش میخوام تامین کنم مورچه داره. میتونید چقدر چیپش میکنیم، چقدر مسخرش میکنیم آیات قرآن رو؟ بابا مثل این میمونه من مثلا بیام آیین دادرسی کیفری رو باز کنم و بعد یه جاهایی مثلا در مورد ارث اومده میگه که آقا اگر مثلا اینجوری بود انقدر ارث به فلانی میرسه، و بعد بگم آخ جون قرار یه پول دستم بیاد، یه جایی دیگه مثلا نوشته که اگر یه نفری این کار رو انجام بده مثلا حتما باید قصاص بشه. بعد بگم آخ این اگه برم کار با آدم کشی میکشه. نمیخندن به تو؟ بابا این قرآن دقیقا یه کتاب قانونی، یه قانونی برای همه قوانینی که حالا ما توی سیستم جامعه بشری داریم. حالا من بیام این قانون رو بهش ارزش مثبت و منفی بدم. آخ اینجا صحبت جهنم. بابا این که صحبت جهنم رو کرده برای هدایت من و توه. حالا من بیام از این آیه ها بترسم و بگم هر وقت این اومد من کارم به گیر میخوره دیگه. دقیقا اتفاقی که برای من افتاده بود. یه سری آیه ها در اثر زیاد استخاره کردن من تو ذهنم شرطی شده بودم نسبت بهشون. یه سری چیزا برام خیلی مثلا بد بود، حس بد میگرفتم ازشون، مخصوصا آیه های عذاب و فلان و اینا. یه سری آیه ها نه، احساس خوبی نسبت بهش داشتم و بعد میدونی باعث شد چقدر من عقب بیفتم از درک قرآن، فقط به خاطر همین شرطی شدنه که یه جا مثلا یه بار منفی از قرآن گرفتم تو استخاره. آخ خدا الان داره به من اخم میکنه. بابا اونجایی که خدا داره اخم میکنه، خدا مگه تو سوره اسراء نمیگه، میگه من انزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. پس بابا این قرآن همش شفاءه، همش التیام بخشه، همه دوای درده، همش مهر و محبته. برای کیا؟ برای مؤمنی. حالا تو اگر ایمان داشته باشی اون آیه عذابه برای تو رحمته. آره بابا برای تو رحمته، باید حس خوب بگیری. و حالا اگر من بیام با این عادت مسخره استخاره از قرآن هی بیام مثلا این آیه های بعد رو تو ذهنم شرطی کنم، آخ اینا چیزای بدیه فلان، قراره برای من رحمت باشه، اون وقت من پیام خدا رو اون وقت میتونم به راحتی درک کنم از همون آیات. چقدر بچه ها شمایی که استخاره میکردی حس بد میگیری از این آیه هایی که خدا این شکلی داره صحبت میکنه و حس خوب میگیری از اونایی که مثلا داره وعده بهشت میده، در صورتی که همش رحمت، هدایت، شفاءه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اونایی که ظلم دارن میکنن، اونایی که اهل ستم هستن، اونم ستم به خود عزیزم، تو قرآن همش داره میگه ظلم به نفس، هر کاری بکنی بلا سر خودت آوردی. میگه اونایی که این شکلی دارن بلا سر خودشون میارن، قرآن هم میخونن فقط بیشتر میبازن و زیاد نمی کند ظالمین رو به جز باخت، باخت اونها رو بیشتر میکنه، ضرر میکنن. خیلی مهمه توی آیه 6 و 7 آل عمران خدا داره میگه بابا این قرآن یه سری چیزاش محکمه که اتفاقا یه مقدار کمی از قرآنه، یه مقدار بیشترش متشابهه. متشابه میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا از صنعت تشبیه استفاده کرده به خاطر اینکه عقل من و تو نمیرسیده به یه سری چیزایی که خدا میخواسته به من و تو منتقل کنه. این که آقا کیفیت بهشت چیه؟ کیفیت جهنم چیه؟ اصلا واقعا بهشت این شکلی وجود داره؟ جهنم این شکلی وجود داره؟ روح چیه؟ نمیدونم قیامت چه شکلیه؟ چند سال دیگه از فلان؟ خدا میگه همه اینا رو من متشابه گذاشتم. و اون کسانی که تو قلبشون اون درک درست رو در مورد هدایت خدا ندارن، فقط میرن دنبال اون چیزایی که تشبیه کرده خدا. برای چی؟ به خاطر اینکه دلشون میخواد خدا اونجوری حرف بزنه که اینا دلشون میخواد. من آیات قرآن رو مخصوصا خیلی نوشتم ولی نمیخونم اینها رو، فقط دلم میخواد اینا رو برای خودت بیای ریویو کنی، آدرسایی که میدم و بعدم بری نگاه کنی. خب اگر که قرار من این شکلی از قرآن بفهمم محکمات کجاست، متشابهات، و بگم آقا هر چی گفتی تو گفتی، من باید درک خودمو پیدا بکنم، نه اینکه بیام ارزش گذاری بکنم آخه خدا الان عصبانیه، خدا الان خوشحاله. و بعد یه نکته دیگه عزیز من، خدا میگه ان علینا للهدى. جاهای مختلف قرآن خدا میگه بابا هدایت مسئولیتش به عهده ماست. من با تمام عالم، نمیگه من فقط هدایت میکنم، این علینا، کل این کائنات رو من بسیج میکنم برای اون کسی که دنبال هدایت هدایت بشه. و بعد من مثلا مثل این میمونه، کل دنیا میخواد منو هدایت کنه، میگم نه نه نه، خدا اگر بخواد منو هدایت کنه فقط از تو این لوله من باید ببینم، یه لوله بگیرم جلو چشم این شکلی این منور نگاه کن، از تو این پچه رو خدا هدایت نمیکنه. خب بابا چقدر تو باید احمق باشی؟ دست خدا رو چرا باز نمیذاری؟ بیاین تصور کنین، این نوع تفکری که من فقط هدایت خدا رو توی قرآن ببینم، فقط خدا از طریق آیات قرآن باید به من حرف بزنه که آیا من با این مرد ازدواج کنم، با این دختر ازدواج کنم یا نکنم، و بعد اگر خدا الان برای من یه آیه مثلا چه میدونم وعده بهش بفرسته، اوکی درسته، من برم انجامش بدم و تا آخر عمر درستم. خب البته که اگر همون موقع هم که داره خوب میاد یا بد میاد من بعدش نوع عمل کردم و عوض کنم با طرف، نتیجه ای هم که دریافت میکنم کاملا متفاوته دیگه. خب وقتی که من این رو میدونم و ماهیت هدایت خدا اینه که من همیشه هدایت خدا رو از هر طرف میتونم دریافت کنم، برای موسی یه دفعه مامانش به دلش افتاد که این بچه رو بذاره رو آب، یه دفعه از طریق یه دونه افتادن ماهی تو آب موسی رو هدایت کرد، یه دفعه نوح رو گفتش که آقا هر وقت که انقدر بارون اومد از توی تنور آب زد بیرون ملت سوار کشتی کن، یه دفعه ابراهیم خواب دید که بچه رو داره سر میبره، باز یعقوب تو داستان یعقوب یه دفعه مثلا یه خوابی یوسف دید، یه اتفاقی افتاد، دوباره یکی دیگه یه خواب دید باعث نجات یوسف شد. تو ببین بی نهایت راه رو خدا داره توی داستان هدایت پیغمبران هی عنوان میکنه که بفهمی بابا این هدایت ممکنه از بی نهایت راه بیاد ولی تو میفهمیش. اینجور نیستش که بگی آقا قرآن کتاب هدایت است نقطه، پس من هدایت رو فقط از قرآن باید دریافت کنم. آقا قرآن کتاب هدایته، تو همین کتاب هدایت نگفته که آقا این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، همه جا نشونه ها هست، از تو ابر تو میتونی نشونه ببینی، بچت داره باهات حرف میزنه میتونی نشونه شو به هدایت رو دریافت کنی، همسلولی که میاد طرف تو وقتی که میره از زندان آزاد میشه میره پیش پادشاه، چند سال بعد پادشاه خواب میبینه همه معبرین خواب یهو لنگ میزنن، اون آقا یهو یادش میفته من اون موقعی که مثلا زندان بودم همسلولی من آدم این کاره ای بود، پادشاه ها قبله عالم بیا اینو بردار، خدا این شکلی هدایت میکنه ها، از بی نهایت راه و روش و وسیله. من میام با این استخاره دست خدا رو میبندم. البته که یکی از راه های هدایت خدا میتونه آیات قرآن باشه، ولی نه با این روشی که من میام این شکلی، اصلا من که نمیتونم هدایت خدا رو مجبور بکنم که، میدونی چی میگم؟ اون داستان خندداری که خیلی زیاد شنیدیم، یه حاج آقای رو گیر آورده بود، یارو میگفتش که حاج آقا یه استخاره برام بگیم، آقا بده، حالا یه استخاره دیگه برام بگیم، باز بده، آقا یه استخاره دیگه حالا برام میگیری، حاج آقا کوره در رفت، گفتش که بابا چیکار داری میکنی، تو حاج آقا تو که الان اینجا نشستی کار نداری، ما هم که کار نداریم، اینقدر خوب بگیر تا خوب بیاد. من که هدایت خدا رو نمیتونم مجبور بکنم که حتما این باشه، یا خدا قاعده رو گفته تو به من توکل کن و کار رو انجام بده، فاذا عزمت فتوکل علی الله، موقعی که عزم کردی یه کاری انجام بدی توکل به خدا کن و انجامش بده، شک به دل خودت ران انداز. ببین توپ اختیار رو ما نمیتونیم تو زندگی خودمون از زندگی خودمون بندازیم بیرون تو زمین خدا، خدا به من اختیار داده عزیزم، این اختیارم داده گفته من هدایتت میکنم، ولی تو بدون شک باید تصمیم بگیری. تو نمیتونی این مسئولیتی رو که خدا به عنوان جانشین خودش روی زمین به من و تو داده رو با یه استخاری بندازی گردن خدا. نه، خدای تو بگو. خدا میگه عزیزم تو با احساس خوب برو جلو، هر کاری بکنی برات خوب در میاد. ابراهیم رو انداختن تو آتیش، خدا نجاتش داد. عیسی رو میخواستن بگیرن بکشن، یکی دیگر رو بردن گرفتن کشتن به جاش. آیات قرآن ها، از خودم در نمیارم. تو حالت خوب باشه، عالم و آدم بخوان بلا سرت بیارن، آخرش نتیجهش خوب میشه، چون توکلت بر خداست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آقا حتی اگر من با فلانی ازدواج کنم و استخاره بد بیاد هم، آره عزیزم. بچه ها چقدر بیاید نگاه کنید تو زندگی خودتون، یا استخاره میکنید یا بالاخره این همه آدم رو دیدید که دارن استخاره میکنن، چقدر آدم بودن که با استخاره یک کاری رو انجام دادن و نتیجهش بدن در بد شده و اون استخاره خوب اومده بوده. ای بس و کلی آدم هم استخاره کردن و بد اومده و اون کار رو انجام دادن و نتیجهش عالی شده. چرا؟ چون خدا با اون استخاره کاری نداره. خدا هر لحظه بر اساس اون توکل تو، بر اساس ایمان تو، بر اساس آرامش تو داره دنیای تو رو برات میچینه. این قاعده این دنیاست. نه اینکه من از همین الان بگم نه خدا برای من یه زمینی رو چیده، این زمین این شکلیه، حالا من باید انتخاب کنم. اگر این ور برم مار نیشم میزنه، اگه این ور برم نه دیگه مثلا همه چی میزونه. نه عزیزم، تو توکل کن به خدا، حتی اگر بخوام بگیرن بکشنت هم. داستان عیسی رو ببین دیگه، خدا میگه بابا نکشتنش که، اینه یکی دیگر رو گرفتم. تو حالت خوب باشه، بخوام بکشنت هم یکی دیگر رو میبرم میکشم. تو با خدا ببند، اتفاق بدی برات نمیفته. قانون قرآن، قانونی که خدا داره منو با اون هدایت میکنه تو قرآن، به من این رو میفهمونه، نه این که من بیام بگم نه حالا مثلا این قرآن رو باز کنم اگه آیه فلان بیاد. اصلا این به نظر من توهین به این هدایت خداست. تو چقدر هدایت خدا رو کلاسشو میاری پایین که حالا آره مثلا من برم با این ازدواج کنم خوب میشه، یا مثلا من برم با اون ازدواج کنم بد میشه. چه ربطی داره؟ خدا تو رو تاج خلقت آفریده، آقای تاج خلقت، تو میتونی مثل خدا زندگی خودتو رقم بزنی با توکل به خدا یا بدون توکل به خدا. با توکل به خدا بخوان سرتو ببرن، یه علی پیدا میشه میاد تو جات میخوابه، تو بلند میشی میری. بخوان آتیشت بزنن، خدا آتیشو گلستون میکنه. از اون طرف اگر تو حالت بد باشه، توکل به خدا نداشته باشی، فرعونم باشی، آب میبرتت عزیزم. اینا نکاتی که من از قرآن باید بفهمم. قاعده قرآن اینو میگه. وقتی من این شکلی میفهمم قرآن رو و میفهمم که هر وقت من اقامه صلات کنم، اقامه صلات یعنی چی؟ یعنی که آقا توی زندگیم ارتباط نامبر وانم فقط با الله باشه، اولویتم این باشه که آقا من با خدا ارتباط داشته باشم. هر کسی یه اولویتی داره دیگه، یکی با باباشه، یکی با ننشه، یکی با رفیقشه، یکی با همسرشه. خدا میگه اقامه صلات کن. اقامه صلات یعنی آقا اولویت اولت من باشم. وقتی اولویت اولت خدا باشه، مگه میتونه تو رو رها کنه؟ و کان حقا علینا نصر المؤمنین. میگه این وظیفه کل عالم خلقتیه که من دارم ادارش میکنم، که این مؤمنین رو، اونایی که باور دارن رو یاری کنن، تمام اجزای عالم رو یاریش کنن. حالا به ظاهر ممکنه مثلا من ماشینم تصادف کنم، مثلا ماشینم خراب بشه، آقا من رو با خدا بستم، حالم خوبه، توکلم به خداست، اون برام خیر میشه. تو همین کانال جلسات تفکر در قرآن یه کلیپ خیلی جالب رو گذاشتم، این رو بعد از جلسه هم توی حقایقی از قرآن میذارمش. یه خانومی ماشینش آتیش میگیره، یه ماشین کیا، حالا از روی فرمونش من دیدم، ماشینش آتیش میگیره و بعد آتش نشانی میاد ماشین رو خاموش میکنه و اینها. این شروع میکنه مثلا یه کلیپی رو با موبایلش فیلم برداری کردن. یه ماگی وسط جالبانی تو کنسول ماشینش جا مونده، میاد ماگو برمیداره، ماگ استنلیه، و بعد اینو تکونش میده، میبینه که آقا ببخشید من دیشب ماشینم آتیش گرفته، این ماگ استنلی هنوز یخه توش آب نشده. خب ماگ دربسته است، ماگ آتیش حرارت بهش رسیده ولی آتیش نگرفته که درک پلاستیکی مثلا بسوزه. و چه اتفاقی افتاده؟ مدیرعامل شرکت استنلی آمریکا اومده توی ویدئو بهش جواب داده، تشکر کرده از اینکه آقا تو با این ویدئویی که وایرال شده نشون دادی که استنلی چقدر کیفیت داره و من یه سورپرایز برات دارم، بیا پیش ما و من ماشین تو ریپلیس میکنم، یه ماشین جدید هم مدل اون برات میخرم و ماگت هم یه دونه نو بهت میدم. چرا عزیزم؟ مثل بی نهایت آدم دیگه میتونست فکر کنه بابا من بدبخت شدم دیگه، بعد شانسی از این بالاتر که دیگه ماشینم آتیش بگیره، دیگه نمیدونم فلان بشم، دیگه بره برا خودش. این شروع کرده این ذهن رو کنترل کردن روی احساس خوب، میگه حالا که ماشین آتیش گرفت، حالا یا درست میشه یا درست نمیشه یا هر چی که هست، بذار من فعلا لذت ببرم. میاد یه نکته مثبت پیدا میکنه تو اون لاشه یه ماشین سوخته، دمش گرم چه کیفیتی داره این ماگ استنلی، یخ توش آب نشده. و خدا پاسخ میده عزیزم، میلیاردها میلیارد اتفاق این شکلی تو دنیا میفته و طرف خیلی طبیعی باش برخورد میکنه. خیلی طبیعی یعنی که اصلا منتظر یه اتفاق مثلا معجزه‌واری بیفته و اصلا ذهنش رو کنترل نمیکنه، که حالا خدا شکرت این اتفاق افتاد، اب نداره، زندگی که تموم نشده، میریم جلو. و خب بلا سرش میان، ولی خب یه سری آدمای خیلی خاص هستن که تونستن دنیا رو این شکلی ببینن که بابا درسته این ماشین داغون شد، ولی این ماشین کی به من داد؟ من از شکم مامانم اومدم بیرون که ماشین نداشتم که، اینو خدا به من داد، خداست که منو آورده تو این دنیا، پس همون خدا میتونه دوباره بده، عیبی نداره، اتفاقی نیفتاده که. من که خودم که خدا عزیزم هستم و دیگه کل دنیا بر مدار من میچرخه، من مال خدا، من دارم میرم پیش خدا، من که تو این دنیا موندگار نیستم. و بعد آروم بشه. حالا طرف انگلیسی داره صحبت میکنه، من دینشو نمیدونم، ولی کاری که داره میکنه طبق قانون خداست، ذهنشو داره کنترل. بچه‌ها بیاین اینو این شکلی نگاه کنین، کدوم یکی از این آدمای تاریخ ساز زندگی ما، دوره ما و دوره های قدیم، تصمیم هایی رو که گرفتن با شک گرفتن. محمدی که پا گذاشت توی جنگ بدر، محمدی که پا گذاشت توی جنگ احد، کی شک کرد؟ گفت آقا میریم جلو، توکل بر خدا. حالا یه جا واقعا طبق قانون خدا تونستن همه ذهنشون رو کنترل کنن، شد جنگ بدر. یه جا نه، افتادن دنبال غنیمت جمع کردن، درسشو گرفتن. خدا میگه آقا درسشو بگیر، یاد بگیر که چجوری باید رفتار رو کنی. و بعد از اون دیگه مسلمان‌ها شکست نخوردن عزیزم. حالا این جنگ بدر اگه میخواستن طبق تفکری که باعث استخاره میشه، ها ببین استخاره بعد اومد، محمد بلند شد رفت. آخه این چجور تفکری که ما میگیم همه داستان رو میبندیم، مسئولیت زندگی خودمون رو که خدا بهمون داده میخوایم حلش بدیم به زندگی خدا، به اختیار خدا. این دقیقه همون کاریه که مشرکین دارن میکنن دیگه. اگر خدا میخواست ما ایمان میآوردیم. تو سوره یاسین خدا میگه آقا به یه سری آدما، پیغمبرا میگن انفاق کنید، اینا میگن که ما به اون کسی که خدا نداده بهش انفاق کنیم، یعنی انگار همه کار خدا باید انجام بده، خدا باید برای من تو تصمیم بگیری که آیا من این کارو بکنم. بابا تصمیم گرفتی، باید توکل بکنی به خدا و بری جلو، که اگر احساست خوب باشه، اگه هر جوری باشه برات خیر پیش میاد. و هیچ عملی رو تو کل زندگیمون به غیر از اون خط قرمزه خدا که آقا دروغ نگو، زنا نکن، نمیدونم ربا نخور فلان، به غیر از اونا هیچ کدوم از این چیزها بدون استثناء لیبل مثبت و منفی روش نخورده. اگه با فلانی ازدواج کنی بدبخت میشه، اگه با فلانی مثلا ازدواج نکنی عالی میشه. نه عزیزم، که این شکلیه. همه چیز بستگی داره به نوع تفکر به ما، به اینکه آقا چقدر آرومی، چقدر حس خوب داری، چقدر میتونی ذهنتو کنترل کنی و به خدا بسپاری کار خودت رو درست. تو بیا تصور کن اگر میخواست با این طرز تفکر موفقیت های عظیمی که مثلا آقای ایلان ماسک داره انجام میده و همینجوری داره میره جلو، اگه میخواست با استخاره پیش بره، صاحب یه دونه شرکت درست میشد؟ نه دیگه، استخاره بعد اومده، الان این موشک و لانچرش رو نزنیم. بابا میره جلو، تست میکنه، موشک منفجر شد، دمش گرم، الان میام دیتاهاشو تحلیل میکنم، درستش میکنم، دفعه بعد تو فاز دوم اینقدر موفقیت هم میره بالاتر، فاز سوم بالاتر، فاز چهار. مگه دنیا این شکلی نیستش که من با اشتباهاتم درس میگیرم و میرم جلو و پیشرفت میکنم و اتفاقای خوب میفته؟ ما باید به این داستان با این دید نگاه کنیم. قرآن هدایتش برای اون کسانیه که روح قرآن رو درک میکنن، با ایمان میان سراغ قرآن. و هیچ وقت خدا یه دونه آیه رو نمیتونه مثلا بگه آقا همین یه دونه آیه است دیگه، همینه. الرحمنو علل عرش استوا، خدا رو عرش وایستاده، پس خدا پا داره، عرش هم یه جای این شکلیه مثلا وایست. نه عزیزم، قرآن قبل و بعدش کل آیات رو باید بخونی تا بفهمی منظور خدا چیه. و وقتی هم که میفهمی ببینی اصلا هیچ باری نمیتونی بدی به این که آقا مثلا این کاری که من دارم انجام میدم خدا میگه این کارو نکن، کار بدیه، یا این کار. همه جای قرآن میگه بابا تو توکلت رو بده به من، تمام هدفت این باشه که توی این دنیا ارزش افزوده ایجاد کنی. معنای عمل صالح اینه، توی این دنیا خیر رو گسترش بدی. و وقتی که اینجوری باشه هر اتفاقی بیفته برای تو خیره، که نشونش اینه که آقا آدمی که این شکلی آرامه، مضطرب نیست. علامت مؤمن اینه که آرام، هر چقدر آرامش بیشتر تو همه حالات، مخصوصا حالایی که بقیه احساس خوبی ندارن، آدمی که به آرامش بیشتری میرسه، این یعنی مؤمنتره. به این که آقا من بیام مثلا اینقدر رکعت نماز جعفر طیار بخونم نیستش که. همه اینا رو از کجا من در میارم؟ از تو قرآن، قرآنی که ما قرار این شکلی باهاش هدایت بشه، نه اینکه من بیام لاشو باز کنم بگم این خوبه یا مثلا این بد. من تلاش کردم تو این مدت یک ساعت، حالا بیشترم نشه، یه مختصری در رابطه با دیدگاهی که از قرآن میفهمم و تطبیقش با موضوع روشمندی استخاره الان با قرآن براتون یه سری توضیح بدم. امیدوارم که حالا هر وقت که این فایل رو گوش میکنید، هر جایی که احساس میکنید براتون سوال پیش میاد یا یه جایی براتون فلش میزنه آقا این چرا اینجوریه اینجوریه، بیاید در موردش فکر کنید، بیاید آیه های قرآن رو در رابطه با این موضوعاتی که بعضی وقتا من در حد دو سه تا جمله خلاصه تو این یک ساعت براتون بیان کردم، بهش فکر کنید، آیه ها رو ریویو کنید، بررسی کنید و این زندگی رو که تا الان داشتید رو طبق همین قوانینی که قرآن برامون بیان کرده هی ریویو کنید. من خودم بچه اینقدر دیدم آدمایی که با استخاره رفتن جلو و هیچ غلطی تو زندگیشون نتونستن بکنن جز شکست بیشتر، و اینقدر آدم دیدم که گفته آقا من میرم توکل بر خدا، همه گفتن نه رو استخاره ما بد اومده، و رفته و به بهترین و بالاترین موفقیت ها رسیده. خدا داره اینجوری به من و تو شجاعت میده. ما میخوایم این شجاعت رو از این ردای شجاعتی رو که خدا به تن ما دوخته در بیاریم و بگیم خدا تو برای من تصمیم بگیر. این به نظر من ناشکری بزرگه. خدا قانون رو به من و تو گفته و قراره که ما طبق این قانون جلو بریم و با توکل به خودش تصمیم بگیریم و درس بگیریم و جلو بریم و باعث پیشرفت خودمون و پیشرفت دنیای اطرافمون بشیم. این قرآنیه که من ازش به درک رسیدم. خب همش من صحبت کردم، اگر صحبتی دارین شما دوستان هم بفرمایید در حد یکی دو دقیقه و انشاءالله به یاری خدا تمامش کنیم. هر کدوم از دوستان اگر صحبتی دارین دست بلند کنید، میتونیم شما رو بشنویم، اگر نه که دیگه شما رو به خدا بسپاریم. خیلی خوب، ظاهرن که سوالی نیست. امیدوارم که هر جا هستید در پناه خدای مهربان باشید و خدا براتون بهترین ها رو بخواد. عاقبت همتون به خیر و خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظشون.